نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنې سره د ازادي رادیو د دې سات خبری مجله پای ته رسیږي. مصطفی صدیقی له تاسو سره د په بلې خبری مجله کې شرغ لست.
بله، تشکر از شما. زنده و سلامت باشین. احمد شبر سلام و خوش آمدید. صبح روز شنبه تان بخیر. همین حالا ساعت در افغانستان 7:30 و در پراگ 5 صبح است. امیدواریم جور و تکړه و سر حال باشین و تا پایان این مجموعه خبری ما را همراهی کنید. من مصطفی با تیم خبری ما در این 30 دقیقه با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. این هم سرخط تازه ترین خبرها. چندین وزیر کابینه جدید بریتانیا سرگرم دیدار از افغانستانند. به دنبال پیروزی حزب محافظه‌کار در بریتانیا، این اولین بار است که وزیران جدید این کشور از افغانستان دیدن میکنند. در این حال قرار است مسئولیت قوماندانی قوای 8000 نفری بریتانیا در جنوب افغانستان به یک جنرال آمریکایی سپرده شود. این سفر چه پیامی دارد؟ بعد دنبال پیدا شدن جعبه سیاه، تحقیق در مورد دانستن علت سقوط تیاره شرکت هوایی پامیر ادامه دارد. برخی از اجساد مسافران این تیاره که هفته گذشته از قندوز به کابل در حال پرواز بود به کابل منتقل شده است. طالبان میگویند که آنان در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان در مالدیو شرکت نکردند. مقامات مالدیو یک روز پیش از این اظهارات گفتند که نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در این کشور در مورد صلح گفتگو کردند. تیارهای بی پیلوت احتمالاً آمریکایی خانه ای را در وزیرستان شمالی هدف قرار دادند. گفته می شود در این خانه شورشیان طالبان موجود بودند و در این حمله 9 تن از آنان کشته شدند. سفارت آمریکا در اسلام آباد هشدار داده که گروه‌های تروریستی شاید با یک شرکت تهیه مواد خوراکی در مرکز این کشور ارتباط برقرار کرده باشند. مقامات سفارت به آمریکایی‌های مقیم پاکستان در یک ایمیل نوشته که به پرسنل حکومت ایالات متحده هدایت داده شده که نباید از مواد خوراکی که توسط شرکت هنیف راجپوت تهیه می‌شود استفاده کنند. حکومت آمریکا تحریم‌های وضع شده را از روی 3 سازمان روسی رفع کرده است. قبلا مقامات در واشنگتن آنها را به همکاری با ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای متهم کرده بودند. مقامات آمریکایی این موضوع را رد کردند که گویا این تصمیم به خاطر جلب حمایت روسیه علیه ایران گرفته شده باشد. پلیس میگوید که انفجار بم جابجا شده در یک موتر در ایالت دیاله عراق حداقل 22 تن را کشت و 50 تن دیگر را زخمی کرد. این حمله در شهر خالص در تقریبا 70 کیلومتری شمال بغداد رخ داد. حمله دیروزی در حال رخ داد که مذاکرات سیاسی در مورد نتایج انتخابات پارلمانی 7 ماه مارچ در عراق ادامه دارد. و قصر سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به زودی تصمیمش را در مورد تقرر رئیس استخبارات ملی این کشور اعلان خواهد کرد. مقامات میگویند که اوباما تا حالا با چندین نامزد برای این سمت صحبت کرده است. این استخبارات ملی آمریکا استعفایش را اعلام کرده. در پهلوی اینها شماره از نشریات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم و گزارش های هم داریم در مورد هجوم ملخ بر کشتزارهای گندم مردم در جوزجان.
ملخ آمده گندم را از بین برد. الله پس من ارزو خسره بسیار رسیده است.
اما حالا این مجموعه خبری اول جوزای سال 1389 برابر با 22 ماه می را با این خبر آغاز می کنیم. چندین وزیر کابینه جدید بریتانیا سرگرم دیدار از افغانستانند. بعد دنبال به قدرت رسیدن حکومت برهبری دیوید کامرون صدر اعظم جدید بریتانیا، این اولین بار است که وزرای کابینه جدید این کشور به افغانستان سفر میکنند. در این حال قرار است فرماندهی قوای 8000 نفری بریتانیا در جنوب افغانستان به یک جنرال آمریکایی سپرده شود. جزئیات بیشتر در این مورد را از سید سمیع عباس میشنویم.
وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ دیروز وارد افغانستان شد. بعد از گرفتن کرسی وزارت خارجه بریتانیا این اولین سفر آقای هیگ به افغانستان میباشد. آقای هیگ با وزیر دفاع لایم فاکس و وزیر امور بین المللی در کابینه بریتانیا اندرو میچل در این سفر یک جا می باشند و قرار است با رئیس جمهور کرزی و دیگر مقامات افغان ملاقات نمایند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی روز شنبه گذشته با صدر اعظم نو بریتانیا دیوید کامرون ملاقات کرده بود. بریتانیا در حدود 10000 عسکر در افغانستان دارد و از زمان عملیات تحت رهبری آمریکا در افغانستان در سال 2001 تا حال ده ها عسکر بریتانیایی در این کشور کشته شدند. از جمله این 10,000 عسکر بریتانیایی، 8,000 آن که در ولایت هلمند مستقر می باشند، قرار است به زودی تحت فرماندهی یک جنرال آمریکایی قرار بگیرند. وزارت دفاع بریتانیا خبر داد که قماندانی قوای ناتو در این ولایت که عساکر بریتانیایی هم جز آن می باشد، به تورن جنرال قوای بحری آمریکا ریچارد میلز سپرده می شود. این تغییرات جزء تصمیم ناتو است که می‌خواهد فرماندهی جنوب افغانستان را که 50,000 عسکر آمریکایی، بریتانیایی، کانادایی و از کشورهای دیگر در آن شامل می‌باشند، به دو بخش تقسیم نماید. به این اساس قماندانی قوا در نیمروز و هلمند به یک جنرال آمریکایی داده می‌شود و قوایی که در ولایات کندهار، اروزگان، زابل و دایکندی عمل می‌کنند تحت فرماندهی یک قماندان بریتانیایی قرار خواهند گرفت. این تصمیم در تابستان سال جاری عملی خواهد شد. طبق خبر دیگر، روز جمعه یک عسکر دیگر بریتانیایی در ولایت هلمند کشته شد که با این تعداد تلفات عساکر بریتانیایی در افغانستان به 286 نفر رسید. این عسکر بریتانیایی که وزارت دفاع این کشور هویتش را افشا نکرده است، قرار معلوم در حال گزمه پیاده در ولسوالی سنگین ولایت هلمند در نتیجه انفجار بم به هلاکت رسیده است.
از سفر سه مقام ارشد کابینه جدید بریتانیا به افغانستان شنیدین. در یک خبر دیگر داریم که رئیس جمهور آلمان برای اولین بار در یک سفر دیروز وارد افغانستان شد و با نیروهای آلمانی و همچنان رئیس جمهور کرزی ملاقات کرده است. گفته شده که سفر رئیس جمهور آلمان به افغانستان به هدف بحث روی مسائل مبارزه مشترک علیه تروریسم و چگونگی یافتن راه های رشد اردوی ملی افغانستان صورت گرفته است. اما برمیگردیم به سفر همزمان سه وزیر کابینه جدید بریتانیا به افغانستان. وزیر دفاع، وزیر خارجه و وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا سرگرم دیدار از افغانستانند. بین بشنویم که این سفر همزمان این وزرا به افغانستان چه پیام داره. امی لحظه سید سمی عباس را در استیدیو با خود دارم. سلام آقای عباس، شما که موضوع را دنبال کردین و در بریتانیا هم تحصیل کردین سالهای پیش، لطفا برای ما شنونده ها معلومات بدین که سفر همزمان سه وزیر کابینه جدید بریتانیا در این مقطع زمانی به افغانستان چه پیامی را میتونه برسانه و چه پیامی داره؟
تشکر از شما. سلام به شنوندگان گرامی. اول باید پیش از بگویم که خود این سه نفر که به افغانستان رفتن و ادارات اینا در باره این سفر چی میگن. در اعلامیه وزارت خارجه بریتانیا آمده که هدف سفر آقای هیگ ایست که معلومات بیشتر از حالات افغانستان کسب کنه و راه‌های پیشرفت و کاری را که برای آن ضرور است بررسی کنه. در اعلامیه اداره آقای هیگ باز هم آمده که مهمترین موضوع در افغانستان فعلا این است که اوضاع از کنترل آنها خارج نشوه. وزیر دفاع میگه که آقای فاکس هدف سفرش به افغانستان ملاقات با قماندانان نظامی و وزرای افغانستان است. اما وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا اندرو میچل پیام دیگری دارد. او میگه که میخواه راه‌های بهتر و مؤثر ساختن فعالیت‌های بریتانیا را در افغانستان مورد بررسی قرار بده و به گفته او توسعه و گسترش ظرفیت‌ها در افغانستان که ضامن امنیت و آرامی است در اولویت کارش قرار دارد و به گفته او رشد اقتصادی و کاهش درجه گرسنگی در افغانستان جزء اساسی تلاش‌های بریتانیا است در مبارزه علیه تروریسم و حفظ سرکای بریتانیا از تهدید آنها. این پیام است که خود از اینا به مردم افغانستان میرسانند. حالا برویم سر پیامی که حکومت بریتانیا به مردم افغانستان میرسانه. ایست که رسما حکومت نوی بریتانیا تحت رهبری محافظه‌کاران و صدراعظم دیوید کامرون گفته که فعلا کدام تغییر در سیاست از کشور بار نخواهد آمد و او تعهداتی را که بریتانیا برای افغانستان دارد در چارچوب ناتو ادامه خواهد داد.
پس در کل این سفر البته در ارتباط با حضور نظامی نیروهای بریتانیایی در افغانستان چگونه بررسی میکنن شما؟
من فکر میکنم نظر به تاریخی که حزب محافظه‌کار در بریتانیا داره، تلاش‌های بریتانیا شاید در افغانستان بیشتر شود. به خاطر از اینکه گرچه صدراعظم‌های سابق بریتانیا بگوییم از حزب کارگر آقای تونی بلیر و گوردن براون با آمریکا متحد بودند، چی در جنگ عراق و چی در جنگ افغانستان، اینا تعهدات جدی داشتند، عساکر بیشتر روان کردند، در عراق هم بسیار فعال بودند و امروز در افغانستان هم می‌بینیم که در زمان حزب کارگر بریتانیا تقریبا 9,500 عسکر بریتانیا به افغانستان رفته. اما از گذشته تاریخی اگر ببینیم، حزب محافظه‌کار که در بریتانیا وجود داشته همیشه با آمریکا نزدیک بوده و مخصوصا در زمان تجاوز شوروی بر افغانستان وقتی که حزب کارگر شکست خورد و خانم تاچر به رهبری حزب محافظه‌کار صدارت بریتانیا را به عهده گرفت، ما دیدیم که فعالیت های اینا چقدر بر ضد شوروی در افغانستان زیاد شد و چقدر اینا مبارزه افغانستان تشویق کردند و همکاری کردند و با آمریکا در یک صف ایستادند تا اینکه افغان ها توانستند شوروی را از افغانستان خارج کنند.
تشکر از شما سید سمیع عباس، زنده و سلامت باشین. چندین وزیر کابینه جدید بریتانیا سرگرم دیدار از افغانستانند. به دنبال به قدرت رسیدن حکومت به رهبری دیوید کامرون صدر اعظم جدید بریتانیا، این اولین بار است که وزرای کابینه جدید این کشور به افغانستان سفر میکنند. به محض گرفتن تازه ترین خبر در این مورد شما را در جریان خواهیم گذاشت.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
در دو روز گذشته اجلاس با شرکت وکلای شورای ملی افغانستان و همچنان نماینده های حزب اسلامی افغانستان و گروه از طالبان در مالدیو برگزار شد. گفته می شود در این اجلاس که به روز جمعه پایان یافت، روی چگونگی راه های تامین صلح در افغانستان بحث شده است. به نوشته خبرگزاری های غربی، تعداد از اعضای شورای ملی افغانستان میان مخالفین دولت و حکومت میانجیگری می کنند. اما دولت افغانستان می گوید که در این اجلاس نماینده ای را نفرستاده است. احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی که در این اجلاس شرکت داشت، در صحبت با جاوید نعیمی در مورد این دیدارها چنین میگوید:
هر گامی که در داخل افغانستان چی در جرگه هشت جوزا چی بعدن در راه صلح برداشته میشه، اعضای کنفرانس اوضو پشتیبانی کردن و یک تعداد پیام فرستاده بودن، یک تعداد اولا اشتراک کرده بودن. آقای فیروز پسر انجینر اکواتیار هم اشتراک داشت و کسی هم قبلا به نام عبدالرحمن هوتک به نماندگی از طالبا هم پیام فرستاده بودن، حرفای داشتن. در مجموع هیچ کس به نماندگی از کسی صحبت نمیکرد. هر کس به خاطر صلح، آزادی، عدالت و استقرار صلح در افغانستان و قطع خونریزی و جنگ در افغانستان، فقط همه به یک دفعه بودن. هیچ کس با حکومت مخالفتی نداشت و هیچ کس از حکومت نمایندگی نمیکرد، هیچ کس از حزب نمایندگی نمیکرد، همه به خاطر صلح گام میزدند و طرفدار صلح بودند.
بله. و آقای سعیدی، این گفتگوهای از اینا در اجلاس دو روزه که در مالدیو صورت گرفت چی نتیجه داشت؟ به چی فیصله رسیدند،؟
برای اینکه قطعنامه صادر کردند که این کنفرانس ها دوام کنه به خاطر صلح، پیام همون کنفرانس به جرگه که در هشت جوزا به کابل دایر میشه، پیام هم الوان حضور جرگه داره و همچنین یک تعداد کسای دیگه هم از حزب نور عزیز کابل هستند. به این درسه گفته شد که آقای ینر حلال هم در کابل هستند، با دولت مذاکراتی دارن. به هر صورت این جلسه پیام داشت ای که چرا در مالدیو دایر شد. علتش این است که یک تعداد کسایی که از پاکستان آمده بودن و از بعضی کشورهای عربی اجالتا ملاحظاتی داشتن به خاطر حضور در کابل، به خاطر ملت خود یا به خاطر خارجی ها، اما هیچ مخالفتی به طرحهای دولت، به خاطر صلح دولت، به خاطر ابتکاری که دولت در راه صلح گام برمیدار، هیچ دو مخالفت و هیچ دو مخالفت وجود نداشت.
مصاحبه تلفنی بود با احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی که در اجلاس با شرکت وکلای شورای ملی افغانستان و همچنان نماینده های حزب اسلامی افغانستان و گروه طالبان در مالدیو شرکت داشت. اما در خبر داریم که طالبان میگویند که آنان در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان در مالدیو شرکت نکردند. مقامات مالدیو یک روز پیش از این اظهارات گفتند که نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در این کشور در مورد صلح گفتگو کردند. طالبان در اعلامیه گفتند که آنانی که ادعا می کنند که به نمایندگی از طالبان در این گفتگوها شرکت داشتند، اعضای فعال این گروه نیستند. باز هم در تحولات امنیتی داریم که قمانداران آمریکایی در جنوب افغانستان برای عملیات بر منطقه آمادگی می‌گیرند که چند سال قبل جنبش طالبان توسط ملا محمد عمر در آنجا تشکیل شده بود. مقامات نظامی آمریکایی تصرف ولسوالی ژیره ولایت کندهار را که زادگاه تحریک طالبان میباشد، کلید تامین امنیت در ولایت کندهار میشمارند. در این مورد خبرگزاری اسوسییتد پرس مطلب دارد که فشرده آن را از سید سمیع عباس براتان داریم.
نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، طالبان مسلح در 30 کیلومتری شهر کندهار در ولسوالی ژرای حملات خود را بر این شهر تنظیم می کنند. تامین امنیت در شهر کندهار که تقریبا نیم میلیون نفوس دارد، جزء اساسی عملیات قوای آمریکا را در تابستان سال جاری در جنوب افغانستان تشکیل خواهد داد و با تصرف این ولسوالی قوای آمریکایی می توانند امنیت را در مناطق شمالی و شرقی کندهار نیز تامین کنند. معاون قماندان قطعه آمریکایی در ولسوالی ژرای، دگرمن دیوید ابراهامز، که عملیات در این ولسوالی تحت فرماندهی او قرار خواهد داشت، گفت این ولسوالی در حقیقت میدان جنگ کندهار می باشد و طالبان در اینجا آزادانه فعالیت نموده و عملیات خود را رهبری می کنند. در سالهای قبل هم قوای ناتو برای بیرون کردن طالبان از ولسوالی های ژرای و پنجوایی تلاش کرده بودند، اما آنها عساکر کافی نداشتند که بعد از خروج طالبان کنترل این مناطق را حفظ کنند و منطقه را از حضور طالبان مسلح پاک نمایند. اکنون قوای ائتلاف می خواهند تعداد عساکر خود را در ولسوالی ژرای که تقریبا 1000 نفر می باشد به 3000 بلند ببرند. اما به نظر تحلیلگران باز هم آوردن امنیت در این ولسوالی آسان نخواهد بود، زیرا از سالها به این سو این ولسوالی تحت کنترل طالبان می باشد. در شرق ولسوالی ژرای قماندان یک قطعه نظامی دگرمن جفری فرنج می گوید طالبان هم اکنون از فرصت استفاده کرده و مواد انفجاری و اسلحه خود را در این ولسوالی ذخیره می کنند و افزود شاید در بهار سال جاری تعداد افراد طالبان هم در این ولسوالی بیشتر شده باشند، ولی او کدام ارقامی را در این مورد ارائه نکرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول مقامات نظامی آمریکا در اینجا می نویسد که گفتند آنها اکثرا با کمبود معلومات استخباراتی روبرو می باشند و بین طالبان و دهاقین محلی تفکیک کرده نمی توانند، زیرا طالبان و مردم عام در اینجا یک قسم لباس می پوشند و همه ریش دارند. در قریه لکوخیل این ولسوالی یک قماندان دیگر قوای آمریکا گفته است که برای طالبان این کار آسان است که چند فیر کنند و بعد اسلحه خود را گذاشته و بیل را به دست بگیرند و از منطقه فرار کنند. لکوخیل در این ولسوالی منطقه است که ملا محمد عمر رهبر طالبان در سال 1994 طالبان را در چوکات یک تحریک سیاسی منسجم ساخت.
از آمادگی ها برای راه اندازی عملیات نظامی در کندهار شنیدید که قرار است بزودی در این ولایت راه اندازی شود. حالا ساعت 7:47 دقیقه به وقت افغانستان است و یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. چندین وزیر کابینه جدید بریتانیا سرگرم دیدار از افغانستانند. به دنبال پیروزی حزب محافظه‌کار در این کشور، این اولین بار است که وزیران جدید کابینه بریتانیا از افغانستان دیدن میکنند. به دنبال پیدا شدن جعبه سیاه، تحقیق در مورد دانستن علت سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر ادامه دارد. طالبان میگوید که آنان در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان در مالدیو شرکت نکردند. مقامات مالدیو یک روز پیش از این اظهارات گفتند که نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در این کشور در مورد صلح گفتگو کردند. و سفارت آمریکا در اسلام آباد هشدار داده که گروه های تروریستی شاید با یک شرکت تهیه مواد خوراکی در مرکز این کشور ارتباط برقرار کرده باشند. همچنان مرور داریم بر شماره از نشریات جهان در مورد افغانستان. اما حالا همونطور که پیشتر گفتیم، نخستین اجساد مسافران تیاره شرکت هوایی پامیر دیروز از محل سقوط این تیاره به شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل منتقل شد. گفته می شود این اجساد قابل شناسایی نیستند و برای شناسایی آنان کمیسیون به اشتراک اردوی ملی، وزارت داخله و ساعت عامه تشکیل شده و پس از شناسایی این اجساد به خانواده هایشان تسلیم داده خواهند شد. با پیدا شدن جعبه سیاه این تیاره، مقامات وزارت ترانسپورت و وزارت امور داخله میگویند که تحقیقات در خصوص علت سقوط این تیاره ادامه دارد. این تیاره روز دوشنبه هفته گذشته زمانی که از ولایت قندوز به سوی کابل پرواز کرده بود، با یک کوه مرتفع دره غربند ولایت پروان برخورد کرد که در نتیجه تمامی سرنشینان و عملی پروازان کشته شدند. از منیژه دیوا در کابل بشنویم که از تازه ترین اظهارات مقامات افغان گزارش را فرستاده است.
پس از 4 روز از سقوط تیاره مسافربری پامیر، به روز جمعه نخستین اجساد مسافران این تیاره از محل سقوط به شفاخانه سردار محمد داود خان به کابل انتقال یافت. احمد ضیا یفتلی، رئیس صحیه اردوی ملی افغانستان، میگوید که این اجساد قابل شناسایی نیستند و قرار است به زودی برای شناسایی این اجساد کمیسیون به اشتراک چند ارگان تشکیل گردد و پس از شناسایی این اجساد به نزدیکانشان تسلیم داده شود.
حالا ناممکن است که ما این اشیا را شناسایی کنیم و به دیبه خاطر ما تیمی از وزارت صدامت سیبردی وزارت صدامت با تیمی سهی اردو با و پلیس بخش جنایی تحقیقات اینا با هم مشترک میشینن و کمیشن مشترک تشکیل میتن. ما تقاضا میکنیم که کمیشن ساخته میشن با رازو میشن فرازی کار میکنن یک گروه شاید شناسایی فیزیکی شد و با رازو معاینات پیشرفته دی ان ای شد ضرورت شود در بقایای سالی که اونجا پیش باقی مانده و در کویاد اینجا و دومی که هنوز همو تمام اجساد به ما کلگش نرسیده هنوز هم تیم در سر کو در حالت کار است فعالیت است اونا باید جمع آوری شود جا آورده شود با رازو سر ازی پروسه کار شود.
در این حال جنرال محمد داود معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان میگوید ممکن این تیاره در نتیجه خرابی هوا سقوط کرده باشد. اما وی اضافه نمود که تحقیقات بیشتر درباره علت سقوط تیاره مسافربری پامیر ادامه دارد. جنرال داود همچنان گفت که عملیات برای جستجوی اجساد مسافران فردا و پس فردا نیز ادامه خواهد داشت. شماری از فامیل های مسافران تیاره مسافربری پامیر که برای تسلیم گیری اجساد نزدیکانشان آمده بودند خواهان تسلیم دهی ارچی زودتر این اجساد گردیدند.
من زندگی کار ندارم، من چه استاد بود نپاهتیم نظامی یه پیسرم سیفه چاری پوه کسی پوه عدبیات بود
اولی دی وقتی نده چه لاس معلومی نده چه پخبا معلومی گی خلطو کیا چول مخبلا ننواتم و ملده دامی که کاره چه لاس تخبا نمعلومی گی تول یو خلطا کیا چولی قدن دوم را خود چه یو یه نو خودیش چی داده چه دو داده.
تیاره مسافربری پامیر به روز دوشنبه هنگامی که از ولایت کندوز به کابل در سفر بود ناپدید شد، سپس به اثر عملیات از سوی نیروهای اردوی ملی و پلیس محل سقوط تیاره در میان کوههای غوربند و شکردره تثبیت شد. به اساس گزارش ها تمام سرنشینان این تیاره در نتیجه سقوط آن جان خود را از دست داده و حتی گفته می شود که غیر قابل شناسایی هستند.
گزارش بود از منیژه دیو رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنویم. حالا گزارش میشنوید در مورد هجوم ملخ بر کشتارهای گندم مردم در جوزجان. دهقانان میگویند که ملخ ها کشتارهای گندمشان را خراب کرده اند. آنان شکایت دارند که مسئولین بخش زراعت در از بین بردن ملخ ها همکاری درست نمی کنند. عالم رحمانیار هم با دهقان ها و هم با مسئولین زراعت جوزجان در این مورد صحبت کرده و گزارش دارد به این شهر.
اختر محمد قریه‌دار باشنده ولسوالی قشتیپه با رادیو آزادی گفت حالا که همه ملخ ها قابلیت پرواز را پیدا کرده اند هر شیوه مبارزه با آنان بیفایده است، زیرا که ملخ ها از یک مزرعه به مزرعه دیگر پرواز می کنند. اختر قریه‌دار از نفوذ بی حد ملخ و تخریبات جاله بر مزاری نیز شکایت دارد.
گندم را از بین برده است، ملخ آمده گندم را از بین برده، علف از بین ارزو متخسره بسیار رسیده است.
دهقین ولایت جوزجان با انتقاد از وزارت زراعت میگویند امسال نسبت به سال گذشته شمار ملخ ها افزایش یافته و خسارات زیادی را به مزاری وارد کرده است. اما انجینیر رشید رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت جوزجان میگوید که آنان تیم های مبارزه با ملخ را به ساحات آسیب پذیر و خصوص مناطقی که ملخ ها در آنجا آشیانه و تخم گذاری میکنند از تاریخ 12 حمل سال روان فرستاده اند.
مجادله علیه ملخ های مزرعه زراعتی خصوص در ساحاتی که ملخ بروز کرده توسط مامورین حفاظه نباتات کار ما عملا شروع شده و همه اکنون در مربوطات ولسوالی خانقا یعنی در قریه شورارخ عملا مجادله ادامه داره.
در این حال کارشناسان امور زراعتی میگویند در جوزجان معمولا 3 نوع ملخ وجود دارد. نوع وطنی آن مضر نمی باشد و 2 نوع دیگر آن که مراکشی و صحرایی هستند خطرناکترین ملخ در از بین بردن سبزه ها و مزاری می باشد. قرار اظهارات کارشناسان امور زراعتی ملخ ها معمولا از ولایات فاریاب و بلخ و سایر نقاط می آیند که مبارزه را با مشکل مواجه می سازند. با آن هم مامورین زراعت جوزجان تلاش نمودند که تعداد اکثریت ملخ های مزرعه زراعتی را با موقع در ساحات مالچر به همکاری مردم محل به شکل میخانیکی یعنی جرکنی و خیمچزنی نیز از بین ببرند.
گزارش بود از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان. و این هم فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. سفارت آمریکا در اسلام آباد هشدار داده که گروه های تروریستی شاید با یک شرکت تهیه مواد خوراکی در مرکز این کشور ارتباط برقرار کرده باشند. مقامات سفارت به آمریکایی های مقیم پاکستان در یک ایمیل نوشته که به پرسنل حکومتی ایالات متحده هدایت داده شده که نباید از مواد خوراکی که توسط شرکت هنیف راجپوت تهیه می شود اش استفاده کنند. سفارت آمریکا از قول یک مقام امنیتی پاکستانی که نامش را افشا نکرده گفته است که مالکان این شرکت به نحوه با حمله نافرجام در شهر نیویورک ارتباط داشتند. حکومت آمریکا تحریم‌های وضع شده را از روی سه سازمان روسی رفع کرده است. قبلا مقامات در واشنگتن آنها را به همکاری با ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای متهم کرده بودند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این موضوع را رد کرد که گویا این تصمیم به خاطر جلب حمایت روسیه برای وضع تحریم‌های اضافی بر ایران گرفته شده باشد. پلیس میگوید که انفجار بم جابجا شده در یک موتر در ایالت دیالا عراق حداقل 22 تن را کشت و 50 تن دیگر را زخمی کرد. این حمله در شهر خالص در تقریبا 70 کیلومتری شمال بغداد رخ داد. حمله دیروزی در حال رخ داد که مذاکرات سیاسی در مورد نتایج انتخابات پارلمانی هفتم ماه مارس در عراق ادامه دارد. در این انتخابات هیچ حزب نتوانست که اکثریت کرسی‌ها را برای تشکیل حکومت جدید در این کشور به دست بیاورد. قصر سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به زودی تصمیمش را در مورد تقرر رئیس استخبارات ملی اعلان خواهد کرد. مقامات میگویند که اوباما تا حالا با چندین نامزد برای این سمت صحبت کرده است. این در حال است که دنیس بلایر رئیس اداره استخبارات ملی آمریکا استعفایش را اعلام کرده. این اداره در پهلوی دیگر مسائل وظیفه دارد تا فعالیت‌های استخباراتی را با 16 اداره استخباراتی دیگر هماهنگ بسازد. این بود فشرده تازه‌ترین خبرها و طبق وعده حالا آرش همایون مرور دارد بر شما را از نشریات معتبر جهان در مورد افغانستان با رادیو آزادی باشید.
روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان حملات اخیر طالبان بر مراکز مهم در افغانستان چه پیامی را به مردم افغانستان می رساند. به نوشته روزنامه طالبان با حمله انتحاری بر کاروان قوای خارجی در کابل که 18 تن از جمله 5 آمریکایی و 1 کانادایی در اثر آن کشته شدند و حمله بر قرارگاه مرکزی قوای آمریکا در بگرام می خواهند از یک سو زور بازو نشان بدهند و از سوی دیگر این پیام را به مردم افغانستان برسانند که گویا حکومت افغانستان و قوای خارجی توانایی جلوگیری حملات آنها را ندارند. روزنامه می افزاید در حالی که قوای ائتلاف در افغانستان برای یک عملیات مهم تصفیهی در ولایت کندهار آمادگی می گیرند، چون این فعالیت ها می توانند بر افکار مردم و مورال عساکر تأثیر بگذارند. روزنامه از قول مقامات نظامی آمریکایی می نویسد که گفتند طالبان می خواهند با این عملات خود زنگ خطر را به صدا درآورند و اوضاع را مغلق سازند. به نظر آنها یکی از اهداف مهم طالبان با افزایش حملات این است که در آستانه عملیات قوای ائتلاف در کندهار در بین مردم هراس ایجاد کنند تا آنها از این عملیات حمایت نکنند و در تصمیم قوای خارجی برای آغاز این عملیات تزلزل ایجاد شود. اما روزنامه از قول قماندانان نظامی آمریکا می نویسد که می گویند آمادگی ها برای عملیات کندهار به خوبی پیش می رود و طوری که آنها طرح‌ریزی کرده اند این عملیات تنها عبارت از حملات نظامی نخواهد بود، بلکه اقدامات سیاسی و ملکی هم در آن مد نظر می باشد که مردم در این مناطق از نتایج آن راضی خواهند بود. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد حملات و یا عملیات شبانه قوای خارجی در افغانستان که در بخشی از آن می نویسد این گونه حرکت ها مردم را به غضب می آورد. مجله به یکی از چنین وقایع در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار اشاره می کند که در آن یک تن از اعضای خانواده یک وکیل ولسی جرگه کشته شد و به تعقیب آن مردم به تظاهرات پیهم دست دادند. به نوشته مجله اکونومیست تنها تلفات ملکی چنین عملیات نیست که مردم را خشمگین می سازد، بلکه شما اگر واقعیت این عمل را تصور کنید خشم و غضب به جا می باشد. مجله ادامه می دهد شما در نیمه شب با اعضای خانواده خود در خواب عمیق قرار دارید که یک باره دروازه خانه شما توسط عساکر خارجی با لگد زده می شود. همسر و اطفال شما با ترس و هیجان از خواب بیدار می شوند و خود را در مقابل افراد تا به دندان مسلح مشاهده می کنند. در چنین حالت حتی اگر کدام تلفات هم در میان نباشد این خانواده ها دشمنی با عساکر خارجی را آغاز می کنند، چه رسد به این که تلفات در آن صورت بگیرد. به نوشته نشریه یک تعداد زیاد افراد ملکی تا حال در چنین حملات شبانه کشته شدند. روزنامه تاکید می کند که اکنون قماندان عمومی قوای ناتو و امریکا در افغانستان جنرال ستنلی مکرستل می خواهد این آلت را تغییر بدهد تا اتل امکان از تلفات افراد ملکی و پامال شدن حریم خانوادگی افغانها جلوگیری شود. به نوشته مجله اگر جنرال مکرستل در این اقدام خود کامیاب شود یک شمار زیاد مردم افغانستان دیگر با قوای خارجی در کشور خود دشمنی نخواهند کرد و قماندان قوای امریکا این موضوع را به خوبی درک کرده است.
میرسیم به پایان این مجموعه خبری دری از رادیو